عزیزان شنونده، از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم این برنامه رو از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو به صورت زنده تقدیم شما هموطنان گرامی می‌کنند. بعد از گفتگوی اجتماعی بخش دوم برنامه‌ها از این شبکه رادیویی یعنی شبکه رادیویی گفتگو آغاز خواهد شد. همراه باشید با همکارانم در برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو جا داره که در ابتدای برنامه گرامی بذارم هفته دفاع مقدس رو و تسلیت بگم ایام اربعین حسینی رو. امیدوارم که همه اونایی که جا موندن از راهپیمایی با شکوه و جانفضای اربعین این حسرت رو در دلشون نگه دارن و با همین حسرت و دلهای شکسته دعا کنیم که انشالله هم گره زندگی همه دوستای امام حسین باز بشه، همین که انشالله از سال آینده همه بدون محدودیت با شکوه بیشتر بتونن انشالله به این سفر برن. امروز در برنامه گفتگوی اجتماعی در مورد مشکلات اورژانس کشور با شما صحبت میکنیم. اگر میخواید ما رو ببینید میتونید در طریق تیوا، تلویزیون تعاملی و اینترنتی تیوا، سایت ایران صدا و همچنین سایت رادیو گفتگو ما رو تماشا کنید. اما اولین مهمان برنامه جناب آقای علی عباسی بگلو، مسئول روابط عمومی نظام پرستاری تهران هستن که بهشون سلام میکنم. آقا سلام علیکم.
سلام عزت.
خب تلفنتون آنتن نداره آقای بگلو، اگه میشه جا به جا بشین که ما کیفیت بهتری داشته باشیم از صدا. خب کماکان آنتن نمیده. دوستان یه بار دیگه گفتگو رو باشون یعنی ارتباط رو باشون برقرار میکنن انشالله. اما بهتون میگم که طی روزها و سالها و ماهای گذشته هممون احتمالاً کارمون به اورژانس کشیده که انشالله که بدون کمترین ابتلا و مشکل این مراجعه به اورژانس ختم به خیر شده باشه. اما به هر حال اورژانس هم مثل همه نهادهایی که وجود دارن نارسایی هایی داره که گاهی با توجه به اینکه وقتی آدم میره سراغ اورژانس خب مشکل داره دیگه، یعنی یه اتفاق اورژانسی براش افتاده که زنگ میزنه اورژانس و پر از استراب و اون موقع نارسایی اورژانس بیشتر به چشم میاد و در واقع اورژانس نهادیه که شهروندان هر کشوری هر ملکی کمترین توقع رو دارن در مورد نارسایی هاش و توقع دارن که همه چیز سر جای خودش باشه. امروز در برنامه گفتگو اجتماعی سعی میکنیم که این نارسایی ها رو مورد بررسی قرار بدیم. دوستان از نظام پرستاری میان، از عزیزان پرستار به ما اضافه میشن، همچنین سعی میکنیم که مدیر کل اورژانس کشور رو هم روی خطمون بیاریم و باهاشون گفتگو کنیم. هنوز ارتباط تلفنیمون برقرار نشده اما سرکار خانم مهلا پور محمد پرستار دیسپچ اورژانس 115 الان وارد استودیو شدن که من بهشون سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
خوش اومدین. آقای بگلو هم که پشت خط بودن تلفنشون آنتن نمیدادن الان بغل منن تو استودیو، تا یه اتفاق عجیب وارد استودیو شدن. آقای بگلو سلام علیکم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم که اربعین امام حسین علیه السلام رو خدمت شما و همه مردم عزیز کشورمون.
زنده باشیم. من از شما شروع میکنم آقا. من به شما بگم آقای عباسی یا بگم آقای بگلو؟
عباسی معروفم.
آقای عباسی عزیز. آقای عباسی، چی میشه که نارسایی هایی که در اورژانس وجود داره بیشتر به چشم مردم و شهروندا میاد؟
والا ناکارآمدی هایی هست که اگه این ناکارآمدی ها اصلاح بشه، این مواردی که شما فرمودید به چشم مردم نمیاد و این ناکارآمدی، این نارضایتی هایی هم که شما عنوان میکنید ناشی از نارضایتی خود پرسنل هست.
نه دیگه، یعنی پرسنل که باشه، مردم هم ولی نارضایتی.
خب بله، اگه پرسنل ناراضی باشن، نیروی انسانی ناراضی باشن، خب این نارضایتی به مردم هم منتقل میشه. نیروی انسانی که فرسوده شده، نیروی انسانی که اون مطالبات خودش رو نتونسته بهش برسه، نیروی انسانی که قوانینی که در مورد اون تصویب شده و شاید بیش از 10 سال بر زمین مونده و مدیران نتونستن این موارد رو برطرف کنن و این قوانین رو اجرا کنن، اینها باعث شده که این نیروی انسانی فرسوده بشه و موجب نارضایتیش بشه و همین نارضایتی به جامعه هم منتقل.
حالا اینکه میگید قانونه یه سرش مونده رو زمین، یعنی چی؟ مثلا کدوم یکیش مونده رو زمین؟
نگاه کنید، تو حوزه پرستاری 2 تا قانون داریم که یکیش قانون ارتقای بهره‌وری، یکی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری. قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با سخنان مقام معظم رهبری در فروردین امسال پیگیری شد و به طور پایلوت تو برخی از بیمارستان‌ها در حال اجرای و در آینده نزدیک برای تمام پرستاران کشور اجرا خواهد شد. قانون دوم قانون ارتقای بهره‌وریه. این فرسودگی شغلی که در پرستاری هست فرسودگی جسمی شاید نباشه، فرسودگی روحیه، مخصوصا با بروز بیماری کرونا در 2 سال اخیر این فرسودگی بیشتر شده. در اورژانس پیش بیمارستانی قانون ارتقای بهره‌وری اجرا نشده. قانون ارتقای بهره‌وری شاید 2-3 خط بیشتر نشه، ولی توی این قانون عنوان شده که برای افزایش کارایی کارکنان بالینی نظام سلامت، ساعت موظفی حضور اونها در مراکز درمانی کاهش پیدا کنه.
در واقع مجموعه حرف شما اینه که پرستاران عزیز، پرسنل محترم اورژانس اونقدی که کار میکنن زحمت میکشن پول نمیگیره؟
نه، به پول ارتباطی نداره، این ساعت کاریه.
خب اگه به اندازه اون ساعتی که کار میکنن پول بهشون بدن، خب چرا باید ناراضی؟
نگاه کنید، پول بحثش جداست. این که شما خستگی مفرط داشته باشید، چون شیفتایی که ما توی اورژانس داریم، چه تو دیسپچمون که خواهرامون در دیسپچ مشغول فعالیت هستن و چه در بخش عملیات که آمبولانس ها در حال فعالیت هستن، شیفت ها 24 ساعت هست.
بله.
در کلان شهری مثل تهران خب این حجم ماموریت ها زیاده و خستگی مفرطی رو برای افراد میاره. این خستگی های زیاد ممکنه باعث اشتباهات پزشکی بشه، ممکنه باعث خیلی از موارد، خیلی از تصادفات بشه که اتفاق افتاده، خیلی از همکارای ما مجروح شدن. تو کل کشور از آبان پارسال تا حالا ما حدود 20 نفر کشته داشتیم در اورژانس. فکر نمی‌کنم تو هیچ جای نظام سلامت این همه کشته داشته باشیم که یه تعدادشون حالا بر اثر بیماری کرونا به خیلی شهدای مدافع سلامت پیوستن.
بله.
اون آماری که من دارم فکر میکنم 8 یا 9 نفر از سال گذشته تا الان بر اثر تصادفات فوت کردن. خب اینو باید پیگیری کنند مسئولین محترم، ببینن علتش چیه. یه علتش، خب اینا همه به ناکارآمدی مدیران برمیگرده، چون اصلا پیگیر نمیشن.
چیکار باید بکنه؟
نگاه کن، یه قسمتش همینه، خستگی مفرط. شما وقتی خسته باشی نصف شب دیگه نمیتونی بری بالا سر بیمار پشت آمبولانس نشستی، چون پرستاری که تو بیمارستان کار میکنن رانندگی نمیکنن، ولی پرستاری که توی اورژانس هستن دارن خودشون رانندگی
هم میکنن.
بله، پرستاری که داخل بیمارستان هستن تجویز نمیکنن، ولی ما بر اساس پروتکل های آفلاینی که داریم باید تجویز هم بکنیم.
ها، تجویز خیلی عجیبی که نیست که در صحنه یه چیز اورژانسی انجام
میشه. اورژانسیه. آره. اون چیزایی که اورژانسیه، حالا داروها هم اورژانسیه.
خب.
به ما سپرده شده.
حالا یه سوال که بعدش بریم سراغ خانم پور محمد، این که شما میگین یعنی اورژانس نیاز به نیروهای تازه نفس داره دیگه.
یه بخشش کمبود نیروه. خب. و بخش مهمتر اینه که همون جمله‌ای که من گفتم، مدیریت ناکارآمد.
خب میدونم مدیریت ناکارآمد وقتی مدیریت نیرو نداره باید چیکار کنه؟
خب مدیریت باید در طول این 5-6 سالی که حالا مدیر این سیستم بوده نیروشو تعمیم می‌کرده، درخواست‌هاشو می‌داده، پایگاه‌هاشو باید 3 نفره می‌کرده، نه اینکه پایگاه 3 نفر رو 2 نفره کنه، نیروشو خسته کنه و حوادثی به وجود بیاد که نیرو اینجا مجرم شناخته بشه.
عوض شده که الان که عوض شد مدیر اورژانس.
آقای دکتر کولیون که عوض شدن، آقای دکتر صابریان ریاست اورژانس تهران رو داشتن. اورژانس تهران عملیاتیه، اورژانس کشور ستادیه. ما با بخش عملیاتی و ستادی مشترک کار داریم، ولی خب اون چیزی که بروز میکنه توی نارضایتی مردم اون بخش عملیاتیه نه ستادی، یعنی مردم ستادی رو نمیبینن.
خیلی متشکرم آقای عباسی. خانم پور محمد، شما هم به انتقادات آقای عباسی قائلین؟ یعنی در دوره آقای دکتر کلیون این اتفاقات بود، یعنی شما فرسوده شدین؟
ببینید، از وقتی که حالا بحث کرونا هم پیش اومده، خب ما تعداد تماسامون خیلی رفته بالا. هر موقع هم که حالا شرایط بحرانی تر میشه تعداد تماسامون هم میره بالاتر.
بله.
بعد ظرفیت اورژانس خب تا یه حدی نیرو داره و میتونن حالا تماسا رو پاسخ بدن، ولی از یه زمانی به بعد که تعداد تماس خیلی بالا میشه معمولا نیروها اضافه کار میان، شیفتای 24 میان که بتونن حداقل اینو ساپورت کنن، یه مقدار پشت خطیامون کمتر بشه.
خیلی خیلی طبیعیه که آقای عباسی، خانم پورمازی، که بالاخره وقتی بحران میشه خیلی طبیعیه که یه فشار مضاعفی هم روی اورژانس بیاد دیگه. وقتی دیگه بالاخره الان یه بحران جهانی به نام کرونا وجود داره.
بله.
یعنی مردم در کرونا زنگ نزنن به خانم پور محمد بگن ما مشکل داریم که یه بعد زنگ.
خب نگاه کنید، بحران، خب اورژانس همیشه آماده باش بوده. بله. از اول، نه اینکه تو بحران کرونا آماده باش باشه یا تو زلزله یا حادثه پلاسکو. بله. یا هر
همیشه
دیگه همیشه آماده باشه. حجم ماموریت ها چند برابر میشه. خب ریاست اورژانس کشورم جناب دکتر صابریان هم گفتن، چند جا مصاحبه داشتن که حجم ماموریت ها چند برابر شده.
بله.
خب این حجم زیاد فشار وارد میکنه، ولی اینکه شما توی این حجم زیاد بیایید مسئولیت دیگری رو هم بر عهده بگیرید و به پرسنل اجبار کنید که یک کارهای دیگری رو خارج از وظایف خودشون انجام بدن، این دیگه خیلی فرسوده تر میکنه.
خب
و نارضایتی ایجاد میکنه بین پرسنل. خانمای دیسپچ، خب علاوه بر این که حجم تماساشون افزایش پیدا کرده بود، به اینجا رسیدن که باید در یک بیمارستان دیگری، حالا میگفتن خودتون انتخاب کنید، ولی خب انتخابی که اجباریه، جایی که خب اینا اکثرا ترهی هن، حکم یک نیروی ترهی وقتی زمانی که خورده میشه باید در همون سیستم کار کنه نه در جای دیگه. این که اینها رو اعزام کنن به یه بیمارستان دیگه‌ای برای تزریقات،
خب آخه من میگم این که خیلی طبیعیه وقتی ما کمبود کادر درمان داریم، این که طبیعیه. خب که از اورژانس استفاده کنیم دیگه.
طبیعیه.
اکی استفاده کنیم آیا بس؟
خب وقتی
الان ما نداریم، ما آدمی که بخواد تزریقای کرونایی بکنن نداریم. خب. الان مثلا همکاران خانم پور محمد نرن کی بره؟
خب من میخوام اینو به شما براتون توضیح بدم. نگاه کنید، هم برای تزریقات داروهای کرونایی اعزام شدن به بیمارستانهای دیگه، همین که همکارای عملیاتی ما خب تو اوج خستگیشون خب 24 ساعت طرف نخوابیده میاد اعزام میشه برای طرح واکسیناسیون. خب طرح واکسیناسیون وظیفه شبکه‌های بهداشت بود. آیا شبکه‌های بهداشت از تمام نیروهای خودشون استفاده کردن تو این زمینه؟ آیا ظرفیت خودشون رو پر کردن که اورژانس باید پایگاه‌های خودشو تعطیل کنه و به جایی نیرو ارسال کنه که وظیفه خودش نبوده؟ خب وظیفه اورژانس چیه؟ وظیفه اورژانس نجات جان بیمارانه.
بله.
خب
در شرایط عادی،
در شرایط عادی، در شرایط بحران هم همینه.
نه خب بیشتر میشه تجارت بحران. خب آقای عباسی خب مگه میشه خب مگه میشه ما بگیم کرونا اومده خب کادر درمان دارن 24 ساعته کار میکنن و کمبود کادر درمان داریم ما در
خب
بیمارستان.
خب یعنی اورژانس خودش کمبود نیرو نداره، بس چرا از بیمارستان ها اعزام نمیکنن به اورژانس؟
از بیمارستان ها اعزام
نمیکنن به اورژانس؟
الان من یه سوال دارم، الان ما اولویتمون مهار کروناست یا اورژانس؟
نگاه کنید اورژانس مهمتره. شما اگه یک نفر از یه جایی داره پرت میشه، پرت شده پایین، سقوط کرده، اون مهمه یا اینکه من برم واکسیناسیون انجام بدم؟
قطعاً واکسیناسیون.
یعنی کسی که سقوط کرده مهم نیست؟
خب اونو که میرن بهش میپردازن، اون یه نفره. قضیه واقعا مگه میشه؟ یعنی ما هیچ کسی نداریم در اورژانس که بره سراغشون؟ یعنی همه رفتن بیمارستان؟
خب نه همه نرفتن. خب خیلی از پایگاه‌های ما در روزانه دارن تعطیل میشن. شما خبرهاشون رو میتونید تو خود اصفهان، تو تهران، تو خیلی از شهرستان‌های دیگه پایگاه‌ها رو دارن تعطیل میکنن. یعنی اگه تو یه محدوده‌ای 2 تا پایگاه تعطیل باشه، خب آمبولانس دیرتر میرسه بالا سر اون مصدومی که سکته قلبی کرده. سکته قلبی که 2-3 دقیقه شاید اگه اکسیژن به قلبش به مغزش نرسه، خب این دوچار مرگ مغزی میشه و هیچ کاری هم براش نمیشه کرد.
خیلی خب، خب
اورژانس یه جاییه که جون آدم ها اولویت داره.
بله خب آخه من میگم کرونایی ها هم آدمن دیگه، یعنی اونا هم بالاخره لازم دارن.
بله لازم دارن.
وقتی که انقدی کم بوده نیروه که نیروهای جهادی میرن بیمارستان کار کرونا رو انجام میدن، خیلی طبیعیه که نیروهای اورژانس هم موظف بشن برن.
به شرط اینکه پایگاه های اورژانس تعطیل نشن.
مگه تعطیل شده؟
بله پایگاه های اورژانس تعطیل شده. ایشون
اینجا نشسته دیگه.
خب ایشون
من واحد ارتباطات هستم در رابطه با پایگاه ها، آقای عباسی بیشتر اطلاع دارن. ولی خب این حرفی هم که شما میفرمایید که حالا مثلا نیروها از اورژانس بخوام برن جای دیگه، هر کسی یه مسئولیتی داره قطعا.
در شرایط عادی بله ها،
در شرایط بحران هم همینطوره. خب شما اگه مثلا یه مورد اورژانسی رو در نظر بگیرید، همون بیمار کرونایی، بعضی وقتا مثلا دچار تنگی نفس میشه، دچار دیسترس تنفسی میشه، قطعا موردش یه مورد اورژانسی هست که بعد با آمبولانس منتقل بشه و رسیدگی انجام بشه. ولی اگر ما دچار کمبود نیرو باشیم، حالا به خاطر شرایط بحران، یعنی که نیروها همون جای دیگه مشغول کار باشن، قطعا به اون بیمار اورژانسی کرونایی هم ممکنه زمان کافی واسه نجاتش نرسه.
شما الان تو بخش دیسپچینگ یعنی تماس‌های تلفنی رو خب الان مگه شما کمبود نیرو داشتی؟ یعنی مثلا بوده که مثلا یکی زنگ بزنه بگه مثلا به قول آقای عباسی عزیز یه نفری اگه ارتفاعی افتاده بعد شما آمبولانس نداشته باشین، نیرو نداشته باشین بفرستید؟
خیلی پیش میاد که ما مثلا پایگاهامو فاقد می‌خوره، یعنی بعد از آمبولانس از یه پایگاه دورتری به اون آدرسی که حالا ما هماهنگ می‌کنیم منتقل بشه.
حتی اینم راه داره آقای عباسی، اینه که بریم سراغ آمبولانس‌های خصوصی اونم استفاده کنیم وقتی که بحران دیگه، وقتی بحران بحرانه.
خب اون کسی که توی رأس مدیریت بحران قرار میگیره،
بله،
شاید دیدگاهش با بنده و شاید با شما فرق کنه و همینطور دیدگاه بنده با شما ممکنه
بله.
متفاوت باشه.
بله.
ما خب بر اساس اون پروتکل‌هایی که وجود داشته داریم صحبت می‌کنیم. تو بحران ها معمولا اگه خب شبکه های بهداشت نتونن نیرو تامین کنن، باید از هلال احمر کمک بگیرن. خب اینجا جای هلال احمر خالیه تو واکسیناسیون.
بله
از نیروهای امدادی هلال احمر کمک بگیرن. چرا؟ چون هلال احمر دقیقا در این بحران ها ورود میکنه و کمک میکنه. ولی اینجا ما اورژانس رو داریم میبینیم که این کار رو انجام میده. خب چند تا خطا هم خب تو تزریق واکسن به خبرنگارها هم دیدید خبرش منتشر شد.
بله.
که یه خطایی رخ داد. خب چون وظیفه واقعا اورژانس نبودین، ما نمیگیم واکسیناسیون بده، ما میگیم که اولویت اورژانس چیز دیگه یه و اینکه نیرو رو شما اگه بل اجبار بخواید به این مکانها ببرید و وظایفی خارج از اون وظیفه خودش بهشون بسپرید، خب این نارضایتی ایجاب میشه.
حتی اگه دستمزد جدا هم بگیرن باز ناراضی هم؟
نگاه کنید اجبار همیشه نارضایتی ایجاب میکنه. این خب هم از نظر روانشناسی شما اگه پیگیر باشی اجبار همیشه نارضایتی ایجاد میکنه.
آقا بسیاری چون من میگم ولی وقتی که ما داریم طرح واکسیناسیون عمومی میگیم میخوام 24 ساعته به 80 میلیون نفر 160 میلیون دوز واکسن بزنیم دیگه، ما الان میخوایم این کارو بکنیم. خب بعد یه نیرویی باشه که این واکسن تزریق کنه.
خب نیرو خب من به شما گفتم از جاهای مختلف میشه تامین کرد.
خب الان داره میاد بسیج داره میاد، حالا احتمال اگه بشه خب که دوستان از هلال احمر
که فکر نمی کنم واکسیناسیون رو انجام بده. بسیج توی چون ما حالا ارتباط هم داریم با شبکه‌های بهداشت، بسیج معمولا امنیت اون محدوده رو
البته میخوان استفاده بکنن دیگه.
خب اگه استفاده هم بکنن، خب من خودم یه نیروی بسیجی هستم، شما وقتی بگی آقا از بسیج میخوایم استفاده کنیم، من به عنوان نیروی بسیجی داوطلب میرم.
بله.
ولی اجبار رو نمیپسندم و هیچ کس دیگه‌ای هم نمیپسنده. بعدم مسئله اینجا اجبار نیست، مسئله اینه که بنده خودم یک نیروی عملیاتی و بالینی هستم. تا همین اواخر مردادم در نوبنیاد شیفت میدادم.
بله.
فکر کنید توی یه شب یه تعداد آمبولانس فاقد باشه در پردیس و من از نوبنیاد حرکت کنم و از دیسپچینگ ما تماس بگیرم بگن که 4 تا مورد داریم یا 3 مورد داریم، یه سکته قلبی، یه تصادف که 4-5 تا مجروح داره و یه سقوط، کدومشو دوست داری بری؟ خب یعنی دارم میگن ما آمبولانس نداریم، هر کدومشو خودت انتخاب کردی برو.
خب. خب آقای دکتر صابرین، رئیس سازمان اورژانس کشور، الان بچه‌ها تماس گرفتن بیان رو خط. من عین جمله‌ای که به بچه‌ها گفتن رو میخونم. ایشون گفتن که حال بچه‌های ما خوبه، با رادیو هم صحبت نمی‌کنم. خیلی ممنونم آقای صابرین. من الان به پدرم خب. میگم بیاد رو خط در مورد اورژانس صحبت کن، چون اونی که بعد بیا توضیح بده که نمیاد. حداقل مثلا بابای من بیاد توضیح بده.
خب نگاه کنید الان یه موضوع دیگه ای هم داریم، ما یه مجموعه از مسائل رو داریم کنار هم دیگه میچینیم و بلد. این حرفو میزنیم. الان یه تعداد از نیروهایی که توی اورژانس تهران مشغولن، یه تعداد زیادیشون شرکتی هستن و خیلی هاشون تو شهرستان‌ها استخدام شدن توی این آزمون قبلی. اگر اینها مراحل گزینشون طی بشه، اورژانس تهران فاقد نیروش خیلی بالا میره، یعنی بله. نیروهاش کم میشه و تعداد پایگاهایی که قراره تعطیل بشه خیلی بیشتر از این میشه.
من یه پیغام دیگه هم بخونم. آقای حسن عباسی، رئیس روابط عمومی انجمن طب اورژانس، گفتن که بیمار برای ما اولویت داره، با رادیو صحبت نمیکنه. همین الان به بچهای ما گفته. خیلی عجیبه. اونی که آقا الان شما فرقه بعد پاسخگو باشین، اگه واقعا دوست نداریم پاسخگو باشین، برای چی مدیر میشین آقای صابریان، آقای عباس؟ چرا مدیریت قبول میکنین؟ بالاخره این رسانه عمومیه که 80 میلیون نفر میتونن بشنونش. وقتی که برنامه اختصاص داره به اورژانس، خیلی بانمکه که هیچ کس از اورژانس حاضر به گفتگو کردن باهاش نیست و اینجوری میشه که بحث ما یه طرفه میشه. آقای عباسی عزیز مدام میگه در اورژانس مدیریت وجود نداره. منم از اینجا بعد از شما دفاع نمیکنم، دیگه وقتی خودتون نمیخواید شما راحت هر چی دلت خواست بگو.
خب من یه موضوعی رو از اول بیان کنم که چرا آقای دکتر صابریان حاضر نیستن اینجا صحبت کنن. سال 98 مقام معظم رهبری در روز پرستار یه صحبتایی کردن در مورد معیشت پرستاران، در مورد شخصیت حقوقی مستقل پرستاران که با آقای دکتر نمکی دستور دادن که شخصیت حقوقی مستقلی برای پرستاران تدوین بشه. خب 20 روز بعدش فکر میکنم یا دیماه یا بهمن نمیدونم، توی همین یکی دو ماهی که حالا بعد از سخنان مقام معظم رهبری بود، آقای دکتر صابریان رفتن دیوان یک شکایتی تنظیم کردن برای اعمال ماده 91 دیوان عدالت اداری، برای اعمال ماده 91 در خصوص اینکه کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی کشور بالینی نیستن. بالینی نبودن یعنی اینکه شما هیچ اجازه هیچ کار درمانی ندارید برای بیمار، یه چنین مبحثی میشه. قانون ارتقای بهره‌وری سال 97 رأی وحدت رویه صادر شد براش در دیوان عدالت اداری برای کارکنان اورژانس، چون قبل از اون اورژانس پیش بیمارستانی میگفت ما قبول نمی کنیم که این قانون رو اجرا کنیم. خب شکایات متعددی به دیوان شده بود، بعضی ها رأی مثبت گرفته بودن، بعضی ها رأی منفی. سال 97 خود آقای دکتر کولیوندم حالا صحبت هایی کرده بودن تا این رأی وحدت رویه صادر شد، ولی سال 98 بعد از سخنان مقام معظم رهبری و بعد از اینکه اون رأی وحدت رویه صادر شده بود، خب خیلی ها اومدن درخواست اجرای این قانون رو کردن. اجرای این قانون خب تو بیمارستان هم داره اجرا میشه، چرا اونا کم بوده نیرو پیدا نمی کنن؟ به خاطر اینکه تو این قانون گفته که 80 ساعت سقف اضافه کاره و بیشتر از اون نمیشه. ولی خب رأیی که دیوان صادر کرده بود میگفتش که خب اگه کم بوده نیرو داره سیستم، این به خود سیستم ارتباط داره، قانون باید اجرا بشه. و توی بیمارستان ها خب این سقف اضافه کار رو برداشتن، سقف موظفی اومد پایین. خب همین سقف موظفی که بیاد پایین، یه مقدار دریافتی پرسنل میره بالا.
خیلی خب خانم پور محمد، الان شما به عنوان کسی که تو دل کارید، یعنی هر روز درگیرید با ماجرای اورژانس و مخاطبین و مراجعین اورژانس، اگه بخواید باگ ها و مشکلات کار خودتون رو به عنوان بالاخره یه نیروی ارزشمند در اورژانس بگید چی میگید؟ یعنی چند تا مثلا بخواید باگ و مشکل بشمارید چیا رو میگید؟
یکی بحث حالا افزایش این پشت خطیامونه که حالا بانک نیروهامون هم دارن اضافه کار میان، اینا بازم خب مثلا این مسئله مطرحه، مردم پشت خط میمونن. یه سری تماسا داریم که حالا به خاطر شاید اطلاع رسانی اشتباه یا اصلا عدم اطلاع رسانی به مردم، مردم با اورژانس تماس میگن در صورتی که مورداشون اورژانسی نیست، چون دیسپچرای اورژانس طبق یه الگوریتمی اجازه اعزام آمبولانس واسه مواردو دارن و زمانی که حالا مورد رو بررسی بکنن ببینن که اورژانسی نیست، حق ندارن که آمبولانس اعزام کنن.
مثلا مثال میزنید اون مصادیقی که شما حق ندارید بابتش بفرستید که مردم بدونن زنگ نزنن؟
مثلا مردم برای تزریقات تماس میگیرن، مثلا میگن که ما مریضمون رو بردیم دکتر، یه سرم داره، آمپول داره، یه نفر رو بفرستین که مثلا واسش تزریق کنه.
حتی تزریقات کرونایی رو هم شما حق ندارید بفرستین؟
اجازه تزریقات نداریم. خیر، فقط موردهای اورژانسی که حالا بر اساس موردشون اورژانسی باشه و لازم باشه منتقل بشن بیمارستان، آمبولانس هماهنگ میشه واسهشون. یا مثلا مردم زنگ میزنن سوالات دارویی میپرسن، در حالی که خب همکار من کارشناس پرستاری ان، اجازه تجویز دارو ندارن. مورد اینطوری ما با اینکه حالا مثلا یه سری فرهنگ سازی هم شده، همچنان مزاحمت ها رو داریم، تماسایی که حالا مزاحمتن اصلا موردشون ربطی به اورژانس نداره تماس میگن، همینا باعث افزایش تعداد پشت خطیامون میشه. و اینکه سوالاتی که حالا با اینکه توی فضای مجازی توی رسانه در رابطه باهاش مثلا صحبت شده در رابطه با همین سوالات مربوط به کرونا، باز مردم مثلا تماس میگیرن، حالا اینم خودش باعث میشه خط اورژانس اشغال بشه در رابطه با اون سوالا. البته خب اگر نیرو باشه خب ما از خودمونه که بتونیم پاسخشون رو بدیم که ابهاماتشون برطرف بشه، ولی خب اولویت با کسایی که موردشون اورژانسی به حساب میاد و بعد به اونا رسیدگی.
خب الان خانم پور محمد، الان آقای عباسی میگن که نیروهای اورژانس اجبار شدن که برن بیمارستان و این حرفا، شما تایید میکنی؟
در وهله اول خب مورد رو اجباری اعلام کردن.
یعنی چی؟
یعنی که همه نیروهامون باید مثلا به اجبار برن توی مثلا فلان بیمارستان کار بکنن.
با همون دستمزد قبلی که میگرفتن تو اورژانس؟
در رابطه با اون اطلاعی ندارم که حالا چقدر دستمزدش با هم دیگه تفاوت داره، ولی خب یه دستمزدی بهشون میدادن که برن اونجا کار بکنن. خب. البته اول اجباری بودنش اعلام کردن، بعد که حالا نیروها گفتن که خب مثلا ما توانشو نداریم، شرایطشو نداریم، گفتن که ما یه هزینه‌ای هم میدیم، بعد اینو اختیاری کردن که خودشون اس بدن که برن اونجا اضافه کار وایستن، که خب بعدش هم اختیاری شد و یه هزینه‌ای هم بهشون میدادن.
تو دوره آقای کلیون بود یا آقای صابریان؟
فکر میکنم ابتدا که اعلام کردن مربوط به آقای کلیون باشه.
خب هنوزم ادامه داره ولی دیگه
قطعش کردن، یعنی بعد از اینکه اعتراض شد و گفتن که حالا شرایطش نیست دیگه فعلا گفتن که کنسل.
عباسی قطعش کردن؟
نه نگاه کنید، خب سر یه موضوعی، سر اینکه دیسپچ اورژانس تهران فکر کنم سیوم مرداب بود، یک ساعت اعتراض کردن.
آه یعنی تعطیل کردن؟
بله.
چرا تعطیل کردن خانم پور محمد؟
فشار روحی زیادی بهشون وارد میشه،
چون سر همین مثلا فشار کاری هم اضافه کاری که حالا اول توی بیمارستان بود، بعد طرح واکسیناسیون که حالا اضافه شد به کار همکارامون که مدام باید شیفته 24 36 و خب خیلی وقتا هم اینجوری بود که از قبل تعیین نشده بود، یعنی مثلا اگر پایگاهی نیرو نداشت شبش که حالا مثلا ما شب کار بودیم اعلام میکردن که فردا فلان پایگاه نیرو نیاز داره واسه طرح واکسیناسیون، اگر داوطلب میشید که میشید، اگر نمیشید ما قرعه کشی میکنیم.
این اختیارش
که بعد قرعه کشی میکردن. حالا یه سری از
حالا من الان از آقای صابریان و اینا ناراحتم که نیومدن رو خط، ولی یه نکته وجود داره الان جانم. جنگه آقای عباس، جنگه با کروناست، اینه که دو روز دیگه مثلا خدای نکرد توی مملکت جنگ بشه یه بمبی بخوره، بعد بگیم که آقا شما باید برین کمک کنیم به مردم، بعد بگیم نه اختیاری. خب
ما منافاتی با حرفای ما منافاتی با حرفای شما نداره، ما میگیم که یک نفر که در حال مرگه اورژانسیه، یا منی که الان اینجا سالمم منتظرم یه نفر بیاد به من واکسن بزنه،
هر دو تاش اورژانسیه. بخواد این طرح آقا طرح واکسیناسیون که اتفاق اورژانسیه. خب حتما
دقیقاً دیدگاه مردم هم همینیه که شما میفرمایید،
دیدگاه دنیا همینه.
دیدگاه نگاه کنید، دیدگاه کادر پزشکی و پرستاری این نیست. خب اونها جون مردم براشون مهمه.
خب یعنی واکسیناسیون بخش با چیه مردم سر کار داره؟
این به جون مردم ارتباط داره. خب. ولی اورژانس وظیفش اینه که در حالا 20 دقیقه نیم ساعت اول که بله. جون یک نفر در خطره بله. اونو نجات بده. بله. خب این بس اولویته، اگه اینو انجام دادیم وقت داشتیم باید بریم اون یکی رو هم انجام بدیم. ما اصلا اعتراضی نداریم.
یعنی شما میگین این ماجرا باعث شده که اورژانس از وظیفه اصلی خوش بمونه؟
این به چه علت باعث شده که از وظیفه خودش بمونه؟ اگر تمام پایگاهاش باز بود و تعطیل نمیشد، خب یک توی منطقه مثل یافت‌آباد خب